أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تنبيه دهم از تنبيهات استصحاب دفع توهمی است که در رابطه با این عبارت از اصولیین که مکرر هم بیان شده است که مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوعی که موضوع است برای حکم شرعی، در غیر این صورت استصحاب معنا ندارد جاری باشد. روی این بیان که مستصحب باید یا حکم باشد شرعن و یا موضوع زو حکم باشد شرعن آمدن اشکال کردن، و اون اشکال این است که آیا این ضابطی که شما برای استصحاب در موارد جریان ذکر کردین اختصاص دارد به خصوص ظرف شک، یا اینکه در ظرف یقین نیز باید این احد الامرین علی سبیل منع خلو وجود داشته باشد؟ بعضی توهم این معنا کردن که کما اینکه در ظرف شک لازم است مستصحب یکی از این دو باشد، در ظرف یقین نیز این معنا لازم هست. پس هم در مرحله حدوث باید این ضابط را ما رعایت کنیم، هم در ظرف بقا. خب بنابراین اگر در جایی بقاءً به تنهایی این ضابط وجود داشته باشد نه حدوثاً، استصحاب نباید جاری بشود. صاحب کفایه این اشکال را اجمالاً به تعبیری که عرض می کنم چنین جواب می دهد که شرط جریان استصحاب به نحوی که ذکر شد از دائره تعبد شرعی فراتر نمی رود. آیا در باب استصحاب ظرف یقین موقع تعبد است و در و محل تعبد، یا ظرف شک که تعبیر می شود از بقا یا ابقاء ماکان این محل تعبد است؟ واضح است که تعبد در ظرف شک است، چون شارع در استصحاب و سایر اصول عملیه که مجرای اونها مواردی است که شک برای مکلف حاصل شده باشد و این اصول رافع شک است عملا، یعنی شخص در مقام عمل به لحاظ شکی که دارد متحیر نماند و عملا از این شک عبور کند، ولو اینکه اصل شک وجدانا موجود است اما در مقام عمل به حیرت نیفتد و متحیر نباشد. پس بنابراین اون چرا که شارع شخص شاک را متعبد به او می کند عملا ظرف شک است نه یقین، پس کاری به ظرف یقین ندارد، کاری به ظرف حدوث ندارد. ظرف حدوث امری است خارج از دائره تعبد. اگر خارج است از دائره تعبد، به چه حساب اون چیزی که ربطی به تعبد شرعی ندارد رو ما مشروط به شرطی بکنیم که در ظرف تعبد مشروط است به اون شرط؟ خب این توهم از کجا پیدا شده است؟ این را عرض بکنیم و جوابی که صاحب کفایه فرموده است به همین نحو که عرض کردم. منشأ توهم عنوان ابقایی است که در عبارات در تعریف استصحاب آمده است. این عنوان ابقاء ماکان موجب شده است که بگن چون ابقاء ماکان هست، پس اگر شرطی در اینجا وجود داشته باشد به لحاظ اینکه استمرار الوجود است، ابقاء یعنی استمرار وجود، چون چنین است پس بنابراین یا بقاء ماکان، لذا باید در سابق هم به همین نحو بوده باشد تا الان ابقاء بشود. این مهم این معنا شده است که اون چه که در ظرف شک شرط است، در ظرف حدوث ایزن شک شرط است. اون چه که در سور ظرف بقا باید باشد، در ظرف حدوث ایزن باید باشد. این منشأ توهمی است که در اینجا شده است. ولیکن عند تحلیل به نحوی که عرض کردیم، این ربطی به شارع ندارد. حدوث ظرف حدوث چون شکی وجود ندارد، شارع در این مرحله کاری هم ندارد، نه به اصطلاح، چون در اون ظرف یقین برای مکلف است، لذا به یقین او کاری ندارد. که ما این که متعلق یقین هم به عنوان متیقن اجنبی از تصرف شارع هست به ما و شارعون. دخل و تصرف شارع مربوط است به ظرف شک که تعبیر می شود در فرض استمرار اون متیقن یا یقین عملا، استمرار او تعبیر می شود به بقا، یا اگر به مکلف گفته بشود که تو باید رفع ید از اون حادث نکنید، عنوان ابقاء به کار می آید. فلهذا علت توهم و منشأ توهم روشن شد و وجه دفاع صاحب کفایه و دفع او از این توهم ایزن روشن شد. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا یک بیان تحقیقی دارن که در این بیان تحقیقی جواب صاحب کفایه را به صورت برهان و برهانی بیان می فرماین. حاصل تحقیق ایشان این است که حقیقت استصحاب اگر ابقاء شارع باشد نسبت به حکم، چون در جای خودش در سابق گفتیم این که باید مستصحب باقی بماند، خب خودش که نمیتواند باقی بماند، یا باید شارع او را باقی بگذارد ابقاء کند، یا باید مکلف او را ابقاء کند عملا. خود مستصحب به ماهوه قابلیت این را، که ما این که اصلا حدوث اون مستصحبم از یعنی خود مستصحب خود به خود که معنا ندارد حادث شده باشد، یا به عنوان یقین یا به عنوان متیقن در نفس مکلف پیدا می شود. فلذات ما از دو حال اینجا را بیرون نمی دانیم. یا این است که مراد از ابقاء شارع هست نسبت به حکم، یا مراد از ابقاء مقتضای یقین یا ابقاء مقتضای متیقن هست، که این ابقاء مقتضا به ید مکلف هست، یعنی از مکلف شارع خواسته است که تو مقتضای یقین را باقی بگذار یا مقتضای متیقن را عمل کن. پس بنابراین این ابقاء یا مستند است به شارع یا مستند است به مکلف. حالا اگر جانب شارع بدانیم، که این را البته مغایر با روایات وارده در باب استصحاب میداند، حالا ببینیم بنابر این فرض که ابقاء شارع باشد، چگونه در ظرف حدوث ما تصرفی نمی کنیم و تصرف شارع فقط در ظرف بقا و شک است، نه ظرف یقین و حدوث، یعنی حدوث مستصحب. جهتش این است که اگر ابقاء شارع باشد، یعنی چی؟ یعنی شارع حکم را به معنای طبیعی حکم را باید باقی بگذارد. خب چرا نمیگید حکم واقعی را؟ برای خاطر اینکه فرض بر این است که همون ظرف حدوث اولا حکمی که متیقن مکلف است معلوم نیست حکم واقعی باشد و حکم واقعی ممکن است ابدا به فعلیت نرسد از باب اینکه علم به او پیدا نشده است. پس بنابراین طبیعی حکم است که شارع ابقاء می‌فرماید. طبیعی حکم هم حکم واقعی را شامل می‌شود و هم حکم ظاهری را، و طبیعی حکم هم حکم واقعی را شامل می‌شود هم حکم مماثل را. حکم مماثل همون حکم ظاهری است. حکم مماثل با واقع در صورت مصادفت که این در ظرف عدم وصول به اون حکم واقعی انشاء می شود از نایه اشاره. خب اگر این باشد به مقتضای لا تنقض، مجعول در لا تنقض همون چیزی است که در ابتدا در شریعت جعل شده بود. واضح است که لا تنقض نظر به ظاهر دارد و ظرف شک دارد، نه نظر به حکم واقعی. ولی اگر حکم واقعی باشد دو بار که حکم واقعی را جعل نمی فرماید شارعی، لغو است. مرحله دوم جعل شارع لغو است و موجب لغویت می شود. پس بنابراین این که شارع می فرماید لا تنقض، معنا که اگر ما در استصحاب قائل به جعل حکم مماثل بشویم که بگیم مؤدای ادله اعتبار استصحاب حکم مماثل است، نه معذریت و منجزیت کما هو الحق، اگر ما قائل این بشویم که مبنای صاحب کفایی و مشهورم همینه، خب بنابراین ظاهر از لا تنقض این است که شما به اون حکمی که به او دسترسی دارید او رو نقض نکنید، چون واقع ممکن است برای شخص واصل نشود. پس بنابراین لا تنقض ظهور در حکم اعم از واقعی و ظاهری دارد، نه خصوص واقعی. خب اگر چنین شد پس بنابراین این یک حکم آخری است که در ظرف شک جعل شده است تحت عنوان حکم مماثل، که این را میتواند مکلف یا شارع میتواند، چون حکم مربوط به شارع است، شارع میتواند این حکم را ابقاء کند، یعنی در ظرف شک حکم ظاهری جعل بفرماید، که این حکم ظاهری اگر مصادف با واقع شد می شود مماثل او نه عین او. خب پس باید حکمی در زمان یقین باشد، چون اگر حکمی نباشد جعل مماثل معقول نیست. این حکم جدیدی است و غیر مماثل با سابق، پس حکمی باید سابقا باشد تا این بشود مماثل با او. در این صورت واضح شد که تصرف شارع در کدوم مرحله است. واضح است که در ظرف شک و ابقاء، در ظرف ثبوت و حدوث، حدوث بهتر است، در ظرف حدوث حکم نسبت به اونجا شارع تصرف آخری غیر از تشریع در وعاء تشریع، غیر از تشریع حکم در وعاء تشریع کار دیگری انجام نمیدهد. پس تشریع فرموده است، حکمی واقعا در اونجا هست، اینجایی که به حسب حدوث و حکم است در اونجا اصلا تصرفی هم شارع ندارد، چون مکلف چه به او برسد چه به او نرسد در هر دو صورت اونجا را شارع تصرف نمی کند، چون اونجا ظرف یقین شخص است. تصرف شارع بسیار واضح شد بنابر این مبنا که در ظرف شک است، که در ظرف شک شارع جعل حکم جدید به عنوان حکم مماثل می کند، جدیدن به این معنا، یعنی این غیر از اون حکم سابق است. پس جعل حکم مماثل شده است. مماثلم از این جهت میگیم که با در نظر گرفتن اون حکم در سابق شارع جعلی این حکم رو میکند که علا فرض المصادفه واقع را دو بار نیامده است جعل کرده باشد. حکم واقعی یک جعل بیشتر ندارد، حکم الان که مماثل با واقع است ایزن یک جعل بیشتر ندارد، و هر جعلی هم محل خاص خودش را دارد. جعل اول مربوط است به وعاء تشریع و قطع نظر از وصول و عدم الوصول، جعل در ظرف شک مربوط است به ظرف شک و این جعل کار دارد با مکلف که در ظرف شک رفع حیرت او میکند و جعل شده است این حکم برای اینکه حیرت او از بین برود و بداند عملا چه کار باید بکند. این یک احتمال. این مبنا از نظر ثبوتی هیچ اشکالی ندارد، یعنی غیر معقول نیست و متصور هست و معقول هست که شارع چنین کاری را انجام بدهد، ولیکن در مقام اثبات اشکال دارد، اشکال اثباتی دارد نه اشکال ثبوتی. اشکال اثباتیش این است که روایات وارده در باب استصحاب تعبیرشان تعبیری است که با حکم مماثل نمی سازد. چرا؟ چون تعبیرش این است که نقض نکن. عنوان نقض، خب بنابراین اگر جعل حکم مماثل بشود اصلا شارع جلوی نقض را گرفته، چون کاری نکرده است مکلف نسبت به حکم اولی. نقض در صورتی معنا دارد که از او رفعیت کند و از او صرف نظر کند. پس روایات وارده در باب استصحاب چون عنوان نقض درش آمده است، یا همچنین عنوان ابقا آمده است، تا چیزی نباشد نه قابلیت نقض دارد نه قابلیت ابقا دارد. پس بنابراین روایات با این نمی سازد که جعل حکم مماثل شده باشد، چون بنابر فرض جعل حکم مماثل نه نقض متصور است نه ابقا متصور است، چون اینی که هست غیر از اون است. اگرم تازه رفعیت کند، از اینی که الان هست نقض سابق نیست، رفعیت از یک امری که فعلا در ظرف شک برای او جعل شده است. لذا عنوان نقض و ابقا اجنبی است از جعل حکم مماثل و مغایر است با جعل حکم مماثل، چون اگر جعل حکم مماثل بشود نه نقض صادق است و نه ابقا صدق می کند. فعلاهازا این وجه اول و مبنای اول در اعتبار استصحاب ولو ثبوتاً معقول و بلا اشکال است، اما اثباتاً با توجه به عنوان نقضی که در روایات آمده است که لا تنقض، با توجه به ابغایی که در تعریف استصحاب گفتند، ابغا متفرع است بر اصل حدوث و سر و کار دارد با اون سابق، نقضم متفرع است بر وجود شی و الا اگر چیزی نباشد نقض کردن معنا ندارد. این مبنا اشکال اثباتی دارد ولی ثبوتن اشکالی ندارد. احتمال دوم در باب استصحاب این است که ما در باب استصحاب شارع به ما هو شارعون جعل حکمی نمی کند به عنوان حکم مماثل، بلکه خطاب لا تنقض به مکلف است. پس در استصحاب کاری که وجود پیدا می کند و امری که محقق می شود مربوط به مکلف می شود. شارع نیامده اینجا چیزی اضافه کند. شارع به همون نحوی که جعل حکم واقعی در وعای تشریع کرد، کاری دیگری را انجام نمی داد. فقط به مکلف می گوید شما نقض نکن یا ابقاء کن، بنابر به اصطلاح تعریفی که برای استصحاب شده. خب نقض نکن، چی رو نقض نکن؟ یقینش که باقی نمونده، چون حدوث یقین یا بقای یقین چه بسا امر اختیاری نباشد. این صفات نفسانیه ممکنه منشأ اختیاری داشته باشد، ولی وقتی منشأ محقق شد دیگه یقین حاصل می شود، شک عارض می شود، این دیگه یک چیز اختیاری. حالا شارع می فهمه نقض نکن یقین رو، با اینکه یقین الان نیست در ظرف شک، این در ظرف شک یقین ندارد، الان شک است و لاغیر، کما که قبل متیقن بود و لاغیر. پس الان که میگیم یقین دارد به اعتبار سابق است، وصف یقین به لحاظ سابق است، نه اینکه الان نسبت به شیء واحد من جمیع الجهات هم یقین باشد هم شکی، معقول نیست، چون یا حالت شک در انسان است یا حالت یقین. اگر شک بیاد و سیر قهقرایی کند یقین گذشته را از بین ببرد، این میشه شک ساری تعبیر میکنند، این ربطی به بحث استصحاب ندارد. اگر نه، شک به ما قبل بر نگردد. شک الان هست تا زمانی که وجود داشته باشد. اگه اینجور باشد، این مربوط به باب استصحاب می شود که نسبت به یک امری، مثلا حیات زید، ما اول صبح یقین داشتیم تا الان و بس، الان به بعد شک که در بقاء حیات زید می کنیم، نه اینکه شک کنیم که از اول صبح تا الان حیات داشت یا نه. نمیگیم الان اون یقینش هم محفوظه، ولی تا اون زمان بود. آیا از این ساعت به بعد یقین؟ الان وضع من این است که مثلا یقین ندارم. پس ببینین به اعتبار متعلق فرق کرد. متعلق به حسب زمان، متعلق یقین حدوث شیء بود و متعلق شک بقاء اوست. به مکلف گفته بشود که آی مکلف، شما که یقین داشتید به مقتضای یقینت عمل کن در ظرف شک، یعنی شک را کلا شک فرض کن. اگر یقین می داشتی چی کار می کردی؟ الان هم همون کار را انجام بده. این حرف معقوله؟ که ما این که گفته بشود به مقتضای متیقنت، اگر متیقن حکم بود، الان بگو اون حکم هست. به مقتضای متیقنت، اگر موضوع زو حکم بود، الان بگو اون موضوع هست. به این مقتضای متیقن عمل کن. پس بنابراین این حرف اشکالی و محذوری ندارد که گفته بشود که شما در ظرف بقا به مقتضای یقینت یا به مقتضای متیقنت عمل کن. و اساساً استصحاب هم جعل حکم از نهای شارع نیست، فقط به مکلف گفته می شود که ای مکلف، تو به مقتضای یقین یا به مقتضای متیقنت پای بر جا باش و او از او رفعیت نکن. این حرف گفته. اینجا نه جعل حکم مماثل شده نه ایچی، فقط در ظرف عمل میگه تو باید به مقتضای یقین یا متیقن خودت باقی باشی و اون مقتضا عمل بکن. خب در اینجا برای یقین قهرن باید یک مقتضای باشد تا شما شارع بگوید آقا به مقتضای یقینت پا بر جا باش. مقتضای یقین قطعا باید مقتضای عقلی باشد، دیگه مقتضای شرعی معنا ندارد. چرا؟ چون یقین و علم امری نیست که در وعاء تشریع به ما، بله بعضی ها علم و یقین می شود موضوعیت پیدا می کند، ولی خود یقین مقتضای او عقلی است، مقتضای شرعی ندارد. جعل یقین به عنوان موضوع برای حکم اون اشکالی ندارد، ولی مقتضای نفس یقین مقتضای عقلی است. حالا مقتضای عقلی او این است که ثبات دارد، انسان تزلزل ندارد، تردید نمی کند. اگرش و یقین از امور تعلقیه است، اون متیقن را رفعیت نمی کند، از متیقن خودش دست بر نمی دارد. اینا همه عقلن هست. اگر برای متیقن بگیم مقتضای متیقن که متعلق یقین است، می شود مقتضای او عقلی باشد، که ما اینکه می شود مقتضای او شرعی باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چی که متیقن شخص قرار گرفت، او را شارع براش جعل حکم کند، اشکالی ندارد او را در موضوع حکمش بیارد. حالا یا حکم برای خصوص متیقن است یا متیقن مع شیء آخر، مثل باب قضا مثلا میگه اگر قاضی میخواد حکم بکند باید علم به اون به هر حال موضوع داشته باشد. علم را جعل کرده در به اصطلاح جواز حکم، اینکه جایز از حکم کردن در فرضی که علم به اون به اصطلاح واقعه داشته باشد. با شک و ظن به واقعه نمیتواند ورود کند در حکم، باید علم پیدا بکند. اینجا علم را شارع در موضوع حکم خودش که جواز قضاوت باشد در او اخذ کرده است. میگه یجوز للقاضی الحکم اذا کان عالما بالحکم او عالما بالموضوع. تا علم نداشته باشد این قهرن. حالا اگر کسی تقلید، لذا از همینجا ما میتونیم بگیم، لذا اگر کسی تقلیدن بخواد چی کند، این درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مقلد علم پیدا نمی کند. مقلد نهایت چیزی که از حسن ظن از مقلدش داشته باشد ایجاد ظن برای او میشود، نه ایجاد علم. پس بنابراین برای متیقن متصور است که مقتضای جعلی تشریعی داشته باشد، ولی برای یقین متصور نیست که مقتضای به اصطلاح شرعی داشته باشد. یقین به عنوان وصف که وصف نفسانی است، مقتضای او عقلی است، اما متیقن یعنی متعلق یقین، اون می شود مقتضای عقلی داشته باشد که ما اینکه می شود مقتضای تشریعی داشته باشد. حالا یقین به ما هو یقینون که اصلا معنا نداره، شاره به ما هو شاره اون در او بخواد حرف زند. قهرن اگر در یقین سخنی به میان می آورد شاره، به لحاظ متعلق اوست که در وعای تشریع قابلیت وجود دارد. خب پس چه مستقیما مقتضا برای یقین باشد، چه اینکه مقتضا برای متیقن باشد، علی ای حالین ابقاء واجب، ابقایی که به مقتضای استصحاب واجب است، این ابقا به لحاظ متعلق یقین معقول است. حالا این ابقا که به لحاظ متعلق معقول هست، در استصحاب باز کاری به ظرف شک ندارد، به ظرف یقین ندارد. پس ظرف یقین از نظر ابقا و نقض، ظرف یقین از نظر ابقا و نقض قهرن فاصله دارد و بی ربطن با یک دیگر، اجنبیان از یک دیگر. اونجایی که بحث ابقا میاد یا نقض میاد، باز ظرف شک است. پس بنابراین جایی برای این توهم نمیماند که بگین آقا مسئله به اصطلاح مستصحب باید حکم شرعی باشد یا موضوع ذو حکم، این اختصاص دارد اختصاص ندارد به خصوص به اصطلاح ظرف بقا، بلکه در ظرف حدوث هم باید این معنا وجود داشته باشد. ظاهرش این است که این حرف و این توهم وارد نیست. در ظرف حدوث شارع اصلا کاری ندارد در اونجا و تصرفی نمی کند در اونجا تا بخواد اونچه که شرط به اصطلاح استصحاب هست در اونجا هم ملاحظه بشود و در نسبت به اونجا هم باشد. فعلا هازا حاصل بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا این است که این که نباید کاری به ظرف یقین بگیریم از باب این که آیا باید مستصحب امری باشد به عنوان حکم شرعی یا موضوع ذو حکم، این به لحاظ عدم دخل شارع در ظرف حدوث است. دخالت شارع در باب استصحاب منحصرا در ظرف بقا هست و لاغیر. پس حکم عملی یا از جانب مولا هم در نظر بگیریم، هر دو مربوط می شود آقا به ظرف چی؟ بقا. کاری به ظرف حدوث ندارن. پس بنابراین این توهم باطل و وارد نخواهد بود. نتیجتاً این تنبیه دهم تمام. مطلبی در ذیل تنبیه دهم هست که یک مقدار بحث عقلی را مرحوم شیخ مطرح فرمودن. انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.